بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اولین دلیل در مباحث نظر بود که عبارت بود از آیه شریفه غز، و ذیل این آیه به دهمین مبحث رسیدیم که از مباحث کلیدی و اساسی مرتبط با موضوع ماست. و در این دهمین مبحث سوال این بود که متعلق غض البصر چیست؟ آیه می فرماید که چشم را بپوشانید، حالا به هر یک از اون دو معنایی که گفتیم، از چی چشم بپوشانید و متعلق این چشم پوشیدن و غض البصر چیست؟ در ابتدا عرض کردیم که یکی دو احتمال وجود داره که قطعا مقصود نیست، و اون این که مراد غض البصر عن کل الاشیاء حتی خود شخص ناظر باشه یا غیر شخص ناظر. این احتمال که ابتدا ممکنه به ذهن کسی بیاد کاملا مطرود و مردوده و قابل قبول نیست. این که بگوید آیه غض بصر بکنید از همه اشیاء، این چیز معقولی نیست و یقین داریم که این مقصود نیست. بنابراین این احتمال حالا یک، دو، سه، چند جور هم قابل تصویره اگر به ذهن کسی خطور بکنه، بلا فاصله عقل و قرائن لبیه و قطعیه میگه نه اینو بذارید کنار. بنابراین این احتمال میره کنار. نه، اینجا ما قرینه لبیهی داریم که موجب میشه که اصلا اطلاقی منعقد نشه، نه اینکه یک اطلاقی وجود داره حالا ادله میاد میگه که نه از این عموم یا اطلاق همه اشیاء اینا خارج شده. نه، یه قرینه لبیه حاضر در ذهن وجود داره که تا کسی این رو میشنوه فوری میگه این منصرفه. لذا این از قبیل انصرافه، از قبیل اینه که از اول اطلاق یا عمومی انعقاد پیدا نمیکنه که بخواد بگه همه از همه چیز غض نظر بکن. این گذاشتیم کنار. حالا بعد از اون احتمالاتی که وجود داشت به همین ترتیبی که عرض میکنم یک بار دیگه حالا یادداشت کنید یا تو ذهنتون داشته باشید، چون میخوایم اینا را با یه شیوهی بحث کنیم. سه احتمال مربوط به این بود که بگیم غض البصر عن الجنسین، چه مذکر چه مؤنث، چه موافق چه مخالف باشه. غض بصر بکن از جنس، چه جنس موافق چه جنس مخالف. اون وقت این احتمال اولش این بود که جنسین جمیع اعضاهما یک، جمیع اجزا غیر از وجه و کفین دو، جمیع اجزا ببخشید فقط عورت. این سه احتمال در جنسین بود. نگاه به جنس موافق و مخالف نکن، یک، به هیچ عضوشون نگاه نکن، دو، به غیر وجه و کفین نگاه نکن، سه، به عورت به معنای خاص جنس موافق و مخالف نگاه نکن. این احتمال یک، دو، سه. بعد میاییم ممکنه بگیم که نه این مقصود جنس موافقه، اونم همین سه احتمال وجود داره، میشه چار و پنج و شیش. نگاه به جنس موافق نکن اصلا، یا به غیر وجه و کفین، یا به عورت معنای خاص، اینم میشه چار و پنج و شیش. و بعد میاییم احتمال این که نگاه به جنس مخالف نکن که عبارت میشه اون 7 و 8 و 9. نگاه به جنس مخالف نکن از شود که مقصود زن میشه اینجا چون مخاطب مرده، مخصوص زن میشه، نگاهی به زن نکن، همه هیچ یک از اجزا میشه هفت، به غیر وجه و کفین و بقیه میشه هشت، به عورت به معنای خاص نگاه نکن میشه نو. این نوع احتمال منطقی است که اینجا وجود داره. عرض شود که احتمال دهم هم این بود که بگیم ما حرم الله النظر الیه، تعیین نمیکنه این یا آن، متعلق محذوف عبارت است از ما حرم الله النظر الیه، که اینا میشد احتمال دهم. ما بعد از این که احتمال کل مبصرات را گذاشتیم کنار و بعد از این که اون احتمال آقای خویی را هم گذاشتیم کنار، اون وقت این ده احتمال اینجا باقی میمونه. و عرض شد که این ده احتمال هم تقسیم میشه به دو، برای اینکه در تمام این موارد یک بار میگیم نظر درست نیست، سواء کان ان لذت و التزاز و ریبت او غیره، چه با لذت باشه چه بدون لذت جنسی باشه، این یک. دو اینکه نه، همه اینا مقید به یک صورت التزاز و قصد ریبه، و رضا میشه این ده میشه 20. این حالا حد اقل محتملاتی است که اینجا وجود داره. البته ما اون محتملات قطعی البطلان را همونطور که چند بار عرض کردیم از اول گذاشیم کنار، کما اینکه یک احتمالات تلفیقی هم در اینها وجود داره، مثلا بگه ولی اونا را ما گذاشیم کنار برای اینکه ارزش طرح نداره. مثلا کسی بگه که غز بسر بکن، عرض شود که در جنس مثلا مخالف از همه اجزا، در جنس موافق از عورت، اینا ممکنه کسی بگه، ولی این احتمال حالا به ظاهر معقول نیست مگر اینکه محرم الله را بگیم، ولی احتمال جدای از اینا خیلی متصور نیست. و از این قبیل احتمالات باز متصوره به لحاظ عقلی و تصویری، ولی اهم احتمالات به این شکل ترتیب منطقی بود که اشاره کردیم. خب حالا این تصویر بحث بود و سوال از این که حالا آیه به کدام از اینها اشاره داره. حالا ما اینها را با چند مقدمه یک صبر رو تقسیم میکنیم و اینها را میذاریم کنار تا ببینیم به کجا میرسیم، آیا میتونیم به یک احتمال برسیم یا نمیتونیم برسیم. برای بررسی اینها و محاسبه این احتمالات چند تا نکته رو عرض میکنیم. حالا اون محارم این، یعنی چون استثناء داریم دیگه اینجا خیلی اهمیتی نداره، این شمول داره بعد استثناء میاد خارج میکنه، خیلی ظاهرن چه نباشه. اون روزم فرمودی دیدم نقشی زیاد در این بحث نداره. حالا در بررسی چند مطلب عرض میکنیم. مطلب اول این که قرینه‌ای در آیه وجود داره و اون عبارت هست از قرینه مقابله و یک قدر متیقن، که اون سه احتمال رو در ابتدا همشو میریزه کنار. اون سه احتمال اینه که در آیه مقصود فقط جنس موافق باشه، یعنی نگاه مرد به مرد بخواد بگه، فقط آیه بخواد اینو بگه، نگاه مرد را به مرد که سه احتمال داشت، نگاه نکند مردان نگاه نکنند به مردان، حالا یا کل اعضا یا غیر وجه و کفین یا عورت معنای خاص. این سه احتمال با دو شاهد کلن از آیه باید بذاریم کنار. دو شاهدی که این سه احتمال رو کنار میزنه از این ده احتمال و اون نه احتمال سه شقی، اینه، دو تا شاهده. یکی این که استعمالات مؤمنین یا ایها الذین آمنو در قرآن غالبا استعمالات مشترکه به معنای عامه، شامل مذکر و مؤنث میشود. و عرض شود که بله. و اینجا هم مؤمنین ابتدا ممکنه بگه معنی عامه، بعد اون متعلق بعدی هم پس عامه، بنابراین یغضوا من ابصارهم یعنی از همه مؤمنین، از همه غیر خودشون، از مؤمنین دیگه. اما اینجا یه قرینه مقابله ای داره که محدود میکنه. علتش اینه که آیه اول که حالا 29 باشه میفرماد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بعد میفرماد که قل و یحفظوا فروجهم، بعدم میفرماد قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. این تقابل در واقع مذکر و مؤنث در دو آیه یک ظهوری میده به آیه، مبنی بر این که اینجا بحث اینه که هر جنسی با جنس مقابل خودش داره بحث میشه، دلیل نیست، یک شاهدیه. وقتی که میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اگه هیچی دیگه نبود ما میگفتیم مؤمنین همه را میگیره چه زن چه مرد، من ابصارهم هم همه را میگیره چه زن چه مرد. ولی بلافاصله وقتی آیه بعد را میبینیم که و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اونم اگه تنها، حالا اون نمیشه، اون مؤنث که بیاد معمولا معنای عام نداره، اما وقتی که اون دومی را انسان میبینه میگه که اون اینجا بحث هر یک از جنس ها با جنس مخالفشه. بنابراین این یه ظهور استظهار استشهادی میشود از این تقابل قل المؤمنین با قل المؤمنات به دست آورد، مبنی بر این که در اولی مراد نگاه به جنس مخالفه، دومی هم نگاه به جنس مخالفه، اولی نگاه به جنس مؤنثه، دومی نگاه به جنس مذکره. این یک نکته. نکته مهمتر اینه که این سه احتمالی که میگه مراد فقط جنس موافقه، این قطعا درست نیست، برای اینکه ما یقین داریم که قدر متیقن آیه جنس مخالفه، قدر متیقن جنس مخالفه. این که شما بیاد بگید آیه فقط داره نگاه به جنس موافق رو میگه، این یقینا درست نیست. ما قدر متیقن از اون محدودیت ها با توجه به ارتکازاتی که اون وقت وجود داشته الان وجود داره این است که محدودیت نگاه به جنس مخالف بیشتر مطرحه. اما این که بگیم آیه اصلا کار به جنس مخالف نداره، این نه با شأن نزول سازگارن و قطعا ما میدانیم قدر متیقن جنس مخالفه که بگیم نگاه فقط داره نگاه به جنس موافق ها میگه، این قطعا درست نیست. حالا اون تقابل هم شاید شاهدی باشه. بنابراین از اون نوع احتمالی که میگفتیم جنسین، جنس موافق جنس مخالف، سه احتمال جنس موافق فقط میگه نگاه نکن به جنس موافق خودت، حالا چه جمی چه غیر وجه کفن چه عورت، اون سه احتمال قطعا به عنوان حصر و فقط درست نیست، چون قدر متیقن نگاهی به جنس مخالفه که محدودیتی میخواد براش ذکر بکنه. پس با یک نشانه در واقع اون سه احتمال میذاریمش کنار، رفت کنار.
آیه دومی
هم زن نسبت به مرد میگه، آیه اول
شاملشون
نه
اولی زن به مرد شاملش، مرد به زن شامل.
خب حالا اون همه استشهاد اول بود که میگفتیم به اون قرینه تقابل، نه خب حالا بذاری تو جنس این که میرسیم، این که بگه این جنس موافقشو داره اولی میگه، دومی هم داره جنس موافقشو میگه، پس حتما باید این بگیم، میگیم قدر متیقن این خلاف قدر متیقنه. نمیشود گفت آیه اول فقط داره نگاه مرد به مرد رو میگه و آیه دوم داره نگاه زن به زن رو میگه، این قطعا درست نیست. حالا ببینیم حالا احتمالات بعدی. پس این سه احتمال با این اشکال ضرب فنی میشه میره کنار. خب میریم سراغ این مطلب اول که با دو نکته سه احتمال را از آیه میبره بیرون. اما مطلب دوم، مطلب دوم این است که ما شاهدی داریم که احتمال اختصاص آیه را به نگاه به عورت به معنای خاص را نفی می‌کنه و اون شاهد معتبره سعد اسکافه، روایت سعد اسکافه. عرض شود که اگر ما بودیم و آیه، ممکن بود کسی همونطور که آیه طباطبایی فرمودن، علامه در تفسیر اینجوری فرمودن ظاهرا که یغدو من ابصارهم، یعنی یغدو از نگاه به عورات نساء. چند نفر این احتمال رو داده از جمله مرحوم علامه در المیزان.
خود معلومات خانمه
چیش
کرده چی؟ من خونده بودم همین دیشب گفته بود که آیه
حالا بیارید ببینیم جمعی گفته داده، چون جمعی نگفتن ظاهرن. حالا این قول هست، من فکر میکنم ایشون میفرمان ظاهرن هم اینطوره، اگرم نه حالا دیگران اینو گفتن که میگن و یحفظ و فروجه هم با قرینه یحفظ و فروجه هم میگه این یقدوم ابصار هم داره عورات را میگه، چشم به عورات به معنای خاص نیفکنید. بعدش هم میگه و بگید که فروجشون را هم حفظ بکنن، عورات خودشون هم را حفظ بکنن. این احتمالیه که در آیه داده شده که اختصاص غض بصر به غض بصر از عورات به معنای خاصه، منتها که در سه احتمال این وجود داره که نگاه به عورات دیگران نکنید، این خیلی محدود میشه به عورات. و عرض شود که این هم ممکنه در ظاهر کسی بگه که بله آیه شاید مرادش این باشه، مخصوصا با اون یحفظ و فروجه هم. اما با یک روایت معتبر این سه احتمال، یعنی اینکه نگاه به عورت خاصه به عورت نگاه نکن، حالا چه جنس موافق چه مخالف چه جنسین، این احتمال هم رد میشه با روایت سعد اسکاف. روایت سعد اسکاف در کافیه، منتها ما از نور الثقلین سوره نور ذیل همین آیه روایت 93 نقل میکنیم، روایت 93 ذیل همین آیه در تفسیر شریف نور الثقلینه که از کافی نقل کرده، حالا آدرس کافیش هم همونجا داده که میتونید ببینید. این روایت معتبر است، فی الکافی محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن سیف ابن عمیره عن سعد الاسکاف. این روایت قابل تصحیح و معتبر از دید خیلی و از جمله از خود ما که از امام باقر نقل میشه، روایت سعد اسکاف، یعنی معتبره سعد اسکاف. از امام باقر قال استقبل شاب من الانصار امرأتن بالمدینه، میگه مواجه شد جوانی در مدینه با زنی. در پرانتز میفرماد و کانن نساؤ یتقنعن خلف آذانهنه، یه روسری که مینداختن پشت گوش میبستن، الان هم هست تو گاهی همه جا، حالا روستا و شهر همه جا، که از پشت گوش میبند، یعنی گوش ها پیداست. خب استقبل شاب من الانصار امرأتن بالمدینه فنظر الیها و هی مقبلتون، در حالی که میامد به چهره او نگاه کرد. فلما جازت، بعد از اینم که عبور کرد اون خانم، باز نظر الیها و دخل فی زقاق، وارد یک کوچه ای شد و همینجور ادامه داد به نگاه به او. فجعل یندر خلفها، از پشت به او نگاه میکرد که قاعدتا دیگه از پشت با لباس هم بوده. و اعترض وجهه ادم فی الحائط او زجاجتون، میگه یک استخوانی یا شیشه ای چیزی در حائط بود که از شبد که به سر او به روی او خورد، به چهرش خورد، به صورتش، و او همینجور تو فکر اون چشم چرانی بود. بعد از اینکه گذشت نظر فعزت دماغ و تسیل و علا وجهه، دید که عجب صورتش خونالود شد، اصلا نفهمیده و لباس و ایناش خونالود شده. بعد حالا این آدم جوان درستی بود دیگه، گفت والله لآتین رسول الله ولا اخبرنه، مستقیم بدونی که خودشو بشوره آمد خدمت پیغمبر و قصه را برای پیغمبر فعتاه و فلما رعاه و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سوال فرمودند که ما هازا فاخبره فهبط جبرائیل به هذه الآیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. این روایت معتبره است که سعد اسکاف از امام باقر نقل میکنه و در کافی نقل شده. خب این روایت میگه اصلا شأن نزول روایت نگاه به چهره و خلف بوده، شأن نزول اینه. اون وقت شما بیاد بگید که نه، اختصاص داره آیه به نگاه به عورات، عورات معنای خاص، این با شأن نزول سازگار نیست. میشود آیه علاوه بر شأن نزول اطلاق و شمول داشته باشه، غیر شأن نزول را بگیره؟ این غالب آیات اینطوره، شأن نزول مقید و مخصص نیست. اما نمیشود مورد نزول آیه و شأن نزول آیه از عموم و اطلاق آیه خارج باشه، ولذا شمول آیه نسبت به غیر شأن نزول این درسته، اما خروج شأن نزول از آیه این قطعا غلطه. و روایت معتبره داره میگه که، و روایاتی از این قبیل هم غیر از این هم داریم، حالا این معتبره و مهمش این بود، میگه که این شأن نزول آیه این بود که جوانی در مدینه به چهره زنی نگاه کرد و بعد این قصه ها اتفاق افتاد. پس بگیم حالا ما بیایم بگیم آیه اختصاص داره به چی؟ به نگاه به عورت زن و جنسین یا جنس مخالف، این قابل قبول نیست. اینم مطلب دوم. با این آیه، با این شأن نزول که در روایت معتبر آمده، سه احتمال دیگه میره کنار که البته یکیش با اون قبلی مشترکه. سه احتمال دیگه اینه که بگیم آیه فقط داره میگه نگاه به عورت جنس مخالف یا جنسین نکن، اینم نمیشه پذیرفت. مثلا این سه احتمال چون یک احتمالش با قبلی در جنس موافق مشترکه، تا حالا پنج احتمال رفت کنار. با اون مطلب اول سه احتمال اختصاص به جنس موافق را زدیم، با این مطلب دوم و شأن نزول سه احتمال اختصاص به عورت را کنار زدیم، یکیشون مشترکه، شیشتا نمیشه، میشه پنج احتمال. از اون ده احتمال پنج احتمالش با این دو مطلب رفت کنار، منطقه اختصاص به جنس موافق و عورت این مشترک بین این دوتا بحث بود، هم مطلب اول اونو زد هم این مطلب دوم. پس اینم مطلب دوم که سه احتمال میره کنار و نتیجه پنج احتمال تا حالا رفته کنار. اینم مطلب دوم. مطلب عرض شود که بله،
احتمال غیر وجه هم کنار میریم، چون فرمودید شأن نزول آیه غیر وجه اشتباه کرد باشه، شأن نزول داره وجه هم هست.
بله، حالا اجازه بدید اونام رو عرض میکنیم. این پنج احتمال تا اینجا رفت کنار. عرض شود که مطلب سوم این که بگیم کسی بیاد بگه که باید غض عین کرد از جمیع اجزای جنس موافق، اینم قطعا درست نیست که بگه که نگاه نکن به جمعی اجزای جنس موافق. این هم خب معلومه درست نیست. اصلا گفتیم نگاه نکن به جمعی اجزای حتی جنس موافق. این هم یکی از احتمالات رو، مطلب سومه که یکی از احتمالات جنسین رو میزنه. چون جنس موافقی قبلا زدیم کنار گذاشتیم، جنسین که برسیم سه تا احتمال داشت. این که جمعی اجزا رو نگاه نکن، این هم میره کنار، برای اینکه بگه نگاه نکن به جمعی اجزا حتی در جنس موافق. این هم احتمال دیگریست که از اون سه پنج احتمال باقی مانده یکیش میره کنار، جنسین و جمعی اجزا، اینا میره کنار. پس شش احتمال رفت کنار. مطلب چهارم این است که جنسین غیر وجه و کفین، این هم احتمال دیگری است، هفتمی احتماله. جنسین بگیم نگاه نکن به جنسین غیر وجه و کفین، اینم چون شامل موافق میشه در نمیشه گفت. اینم مطلب چهارمه که یک احتمال دیگه، یعنی احتمال هفتم رو میزنه کنار، که جنسین را حتی جنس موافق به غیر وجه و کفینش نگاه نکن. اینم خلاف ارتکازاته، یقینا در جنس موافق میشود به غیر وجه و کفین، به ابعاد و اجزای دیگر بدن هم نگاه کرد. اینم مطلبی است که یک احتمال میره کنار، هفت احتمال رفت کنار. پس با چهار مطلب ما هفت احتمال رو گذاشیم کنار. اون چه که میمونه از شبت که از اون نوع احتمالی که گفتیم دو تا باقی میمونه، توجه کردید؟ دو تا باقی میمونه، یعنی جنسین هم رفت کنار، یا عورت هم که رفت کنار، اونی که باقی میمونه جنس مخالفه. اگه اینا رو یادداشت کردید، یکی یکی زدید اون احتمالات را، از اون نه احتمال اول دو تا باقی میمونه و اون اینه که جنس مخالف، جنس مخالف حالا به جمیع اجزا یا به غیر وجه و کفه. این دو احتمال از اون احتمالات باقی میمونه. دید با یه شکل فنی یک به یک اون احتمالات ضرب فنی میشد میرفت کنار. اونی که باقی مونده الان اینه که به جنس مخالف نگاه نکن، حالا کل اجزا و اعضا یا عرض شود که غیر وجه و کفه. این دوتا احتمال از اون نهتا باقی مون. چی؟ نه به جمعی اجزا در جنسین و جنس موافق رد شد، اما در جنس مخالف ممکنه. فتوام داریم دیگه، بعضی میگن اصلا به جنس مخالف حتی وجه و کفه هم نگاه نکن. این همون دو احتمالیه که اختلاف مشهوره دیگه، خیلی اختلاف جا افتاده است. یعنی یه شکل فنی که آیه را ما احتمالات بیاریم و بخواییم تفسیر بکنیم، اون نوع احتمال هفتاش با چهار مطلب میره کنار. البته اون چهار مطلب که هفت احتمال را میزنه کنار، بعضیاش حالت متداخل داشتن، یعنی بعضیش با دو سه دلیل میره کنار، بعضیش هم با یک دلیل میره کنار. خب حالا از اون ده احتمال الان اونی که باقی مونده برای ما سه احتماله. یکی نگاه نکن به جنس مخالف، یعنی مرد به زن نگاه نکن به کل اجزا و اعضاش. دو اینکه نه به غیر وجه و کفه. و یک احتمالم که احتمال دهم بود این بود که نگاه نکن به ما حرم الله النظر الیه. اما حالا قبل از اینکه به اون دوتا برسیم به ما حرم الله النظر الیه برسیم که احتمال دهم و آخر بود. اونم مطلب پنجمی هست که اونم محل بحث باید قرار بگیره. همونطور که اشاره کردیم یک تفسیر در کلمات مفسرین این بود که یغض ابصارهم، یعنی اما حرم الله الیه النظر الیه، معلوم نیست چی، غض بصر بکنند از اونی که خدا تحریم کرده. چی تحریم کرده؟ حواله میده به آیات و روایات دیگه و از این قبیل هم ما در آیات کم نداریم دیگه. عرصبت که در همون آیه مربوطه به تجری که همین روزها در به اصول مورد بررسی ما بود، در همون جا میگفتیم که یحاس انتبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسب کن به الله. از چی خود چی را خدا مؤاخذه میکنه؟ چیزی که قبیح عقلا یا شرعا از جای دیگه فهمیدیم. اینجا آیه میگه یغضوا من ابصارهم اما حرم الله علیهم. حالا چی حرمه؟ همه عورت، همه اعضا غیر وجه و کفین، با التزاز بدون التزاز. آیه به هیچ کدوم اینو کار نداره، میگه برو جای دیگه بفهم. اینم احتمال دیگری است که در اینجا بعضی از مفسرین مطرح کردن. این احتمال هم علل قاعده درست نیست برای یه قاعده اصولی که ما داریم. و اون قاعده اصولی اینه که اصل در جمله ها و امر و نهی های شارع، اصل اینه که مولوی است و تأسیسی است، نه ارشاد و تأکید چیز دیگری. اصل اینه که وقتی که فرمانی از مولا صادر شد، از موضع مولویت صادر می شود و ارشاد به چیز دیگر نیست. یا به عبارت دیگر، اصل اینه که جمله‌ای که میاد یک بیان نو و جدیدی را افاده بکنه، نه اینکه تأکید بر یه چیزهای دیگری باشه. ولذا در همون اطیع الله اطیع الرسول در همه اونا میگیم اصل اینه که مولوی باشه و بخواد حکم و حرف جدیدی بیاره. منتها وقتی که قرینه قطعیه و دلیل و شاهد آمد، بله یه جاهایی از این اصل دست برمیداریم، میگیم این ارشاده، این تأکیده. اصل اینه که هر کلمه ای و هر جمله ای مؤسس مطلب نویست و نه مؤکد یک مطلب دیگر. و اگر کسی این اصل رو بپذیرد، اون وقت این احتمال هم که احتمال دهم بود در اون چینش، اونم میره کنار. یعنی هشتمی احتمال میره کنار. چرا؟ برای اینکه این روایت، این احتمال میگه که یغضوا من ابصارهم اما حرم الله علیهم. این حرف تازه‌ای نمیزنه، داره تاکید میکنه اونی که خدا حرام کرده شما رعایت بکنی. شبیه اتقوا الله، اتقوا الله حرف تازه‌ای نمیزنه، یک ارشاد و تأکیدیه به سایر اوامر و نواهی مولا. از خدا بترسید یعنی به خاطر اینکه امر و نهی داره اون رو رعایت بکنی. اینجام داره میگه که یقود دو اما حرم الله علیهم. حالا محرم الله علیهم چیه؟ خطابات دیگری داریم، این تأکید و ارشاد به اونا. این خلاف ظاهر اصل اینه که نه، دلیل بخواد یه حرف نوعی رو بزنه، خطاب بخواد فرمان اولیهی صادر بکنه، نه آن که بر فرمانهای دیگر تأکید بکنه. بله بله، این از یک جهت. از جهت دیگر باز اون روایات سعد اسکاف هم تا حدی با این لااقل در حد شاهد اونها میتونه این احتمال رو کنار بگذاره. برای اینکه عرض شود در روایت سعد اسکاف همینطور که آلایشون هم اشاره کردن، به این شکله که وقتی که این جوان رفت محضر رسول خدا صلوات الله و سلام علیه، نمیدونست، ظاهرش اینه که گفت که لآتین رسول الله و لأخبرنه، میرم و قصه رو میگم ببینم چیه قصه. و اون وقت عرض شود که این آیه نازل شد، که ظاهرش اینه که این آیه مثلا داره تشریع میکنه، اول کار داره حکمی رو بیان میکنه، این آقا اصلا نمیدونست و حالا داره آیه این نازل میشه. حالا اینا یه جوری ممکنه کسی جوابی بده که مثلا او حالا نمیدونست و قبلا میدونستن، خطاباتی بود، حالا آیه نازل شد برای تأکید. قطعی نمیشه اینو دومی رو دلیل بگیریم، ولی بیش اشعار هم نیست. مهمش همون اصل اولیه اصولی و عقلایی است که از تأسیس و مولویت است، نه تأکید و ارشاد. در این حال این شاهد روایت سعد اسکاف هم میتونه باند شاهدی باشه.
در مورد دیگرین ها آیه‌ای
داریم که این تأکید رو نه ممکنه که پیغمبر فرموده، چون آیه گاهی
تخصیصیه.
بله بله،
تأکید نیست. تأکید چی باشه؟
تأکید فرمایشی بوده، روایتی بوده که پیغمبر قبلا فرموده، چون گاهی قرآن بر همونی که در سنته تأکید میکنه، لازم نیست که حتما به آیات باشه. زمینی که حالا در آیات هم با، حالا هنوز من همه آیات رو چون بررسی نکردیم نمیتونم قطعی بگم نبوده. بله بله، ولی عمومات رو بالاخره درسته درسته.
بعد
این فرمایش شما سومین شاهد برای عرض ما میشه، این مرحبا به ناصرنا، این برای عرض ما شاهد خوبیه که در واقع آیه قرآن از اول بخواد تأکید بگه بعیده. حالا به نحوی دو تا فرمایش شما همون رو تأکید که بخواد از اول تأکید به یه چیز دیگه بکنه بعیده. قاعدش اینه که آیه میخواد یک اصل و قائن عامی که تشریع جدیده بیاره. این دو نکته شما هم در واقع
اثبات میکنه که کل خبر شما، چون شما نتیجه چی میگید؟
من میخوام بگم که اون اما حرم الله نیست، اون نیست، بلکه از نگاهی به جنس مخالف نکن.
خب این نتیجه رو به اصل این آیه میخواد کلیات رویه، این دیگه ارماحرم
الله
نمیشه،
یه
چیز
کلی
میشه. بعد اما
تا اینجاش امر ما هستی دیگه، یعنی اینام شاهد میشه، فرمایش علمین شاهد میشه بر این که آیه نمیخواد حالا یه چیزی عطف به ما سبقی داشته باشه. نه، آیه میخواد یه تشریع اولیه بیاره. این عطف به ما سبق نیست، اشارهی به گذشته و چیز روشن قبلی نیست، میخواد قانونی رو تبیین بکنه. قرآن هم معمولا اینطوره، احل الله البیع، حرم الربا، عقم الصلاة. این که بگیم اما حرم الله، این بعیده. البته در مقابل این دو سه شاهدی که برای نفی احتمال دهم آوردیم، یک روایتی ما داریم در همین نور الثقلین، باز اونم از اصول کافی نقل کرده، اون روایت سعد اسکاف 93 بود، این 91ه در همین ذیل آیه در نور الثقلین. این روایت که بعد حالا بحث خواهیم کرد سندش بی اشکال نیست، روایت ابو عمرو زبیری است از امام صادق. این روایت البته از سند بی اشکال نیست، ابو عمرو زبیری توثیقی نداره، ان شاء الله بعد بحث میکنیم. در اون روایت از امام صادق نقل شده که امام فرمودن ان الله فرد علی فرد الایمان علی جوار ابن آدم و قسمه فیها و فرق آلا، میگه خدا ایمان را بر اعضا و جوارح انسان ها توزیع کرد، یک به یک اعضا را میشماره که لازمه به اقتضای ایمان در هر عضو، این است این است این است این، تا میرسه به چشم. و فرد علی البصره و فرد علی البصره الا یندر الی ما حرم الله علیه، الا یندر الی ما حرم الله علیه، فقال با یک جمله وسطش هست که من نمیخونم، این محرم الله رو میگه، فقال تبارک و تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم فرد علی البصر الا ينظر الی ما حرم الله، و فرمود که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. کسی ممکنه بگه این شاهد برای اون نظر مفسری نیست که میگن یغضوا من ابصارهم یعنی اما حرم الله، چون در روایت هم میگه اما حرم الله علیهم علیهم، و بعد میگه آیه در همینجا نازل شده. اون تا این روایت در نقطه مقابل اون دو سه شاهدی که آوردیم تمام نیست، برای اینکه اولا روایت معتبر نیست، ثانیا امام در مقام این نیست که بگه متعلق غز اینه. امام داره یک بحث کلی راجع به توزیع ایمان بر اعضا و جوارح را میاره، میگه در بصرم خدا یک محدودیت هایی گذاشته، اینم این آیه است. این که حالا بخواد تفسیر لفظی بکنه و متعلق محذوف را بگه اما حرم الله بعیده. این یه نوع استنتاج کلی از آیه است. اینجا هم ادامه داره، ما نخوندیم. بله، اوراته منتها اون شاهد سعد اسکاف که معتبرم هست نمیذاره اختصاص به این داشته باشه، تعمیم میده. یا اینکه اورات را معنای عامتری میگیریم که حالا مثلا در مرعه داره که همه بدن او اورتو. بله دیگه، کمی اونم اون رو تقویت میکنه. در هر حال نمیشه از این روایت به دلیل ضعف سندی و عدم دلالت روشن استفاده کرد که احتمال دهم. بنابراین احتمال دهم هم میره کنار. خب تا اینجا ما چی گفتیم؟ 10 احتمال رو مطرح کردیم، 8 احتمالش رو زدیم رفت. اونی که باقی موند اینه، آیه داره میگه نگاه به جنس مخالف نکن. حالا به کل اعضا یا به غیر وجه و کفه، این باقی موند که فردا انشاءالله.